اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. عرض تبریک دارم محضر شما مؤمنین و خداجویان، عید سعید قربان رو، این عید بندگی. در این عید قربان متفاوت امسال که نبود حاجیان در سرزمین منا و تعطیلی حج الله الاکبر، دل همه محبین و شیفتگان حق تعالی رو دردناک و حزن‌آلود کرد و حال و هوای غریبانه‌ای امسال حاکم بر سرزمین حجاز. نه از عرفات خبری هست و نه از مشعر و نه از منا و نه طوافی و نه سعی و که اینها قصدار میکنه هر دل علاقمندی رو و هر دل آرزومندی رو که بیقراره برای ملاقات خانه معبود و معشوق. از خدای متعال میخواییم که به همین زودی زود ما رو به طواف خانه خودش مفتخر کنه و این جانهای مشتاق رو، این پروانه های بیتاب رو به گرد اون خانه کعبه آمال ما به رقص و به پرواز و به طواف بیاره انشاءالله. عید سعید قربان به هر حال عید اسلامه، عید عشقه. حتی اگر ایام حج هم به این نحو برگزار بشه، مخصوصا برای عزیزانی که این ایام رو، این 40 روز رو با برنامه سپری کردن و در این 40 روز مشغول بودن به یک ذکری، به انسی با حق تعالی و وردی، کاری، عملی، چیزی که انسان رو متوجه حق تعالی بکنه. به همه عزیزان، خصوصا عزیزانی که امسال مشغول برنامه و ذکری و عمل خاصی بودن با توجه به این 40 روز و توجه به خدای متعال، تبریک عرض میکنیم. انشالله که مزد این 40 رو امروز به احسن وجه از باسط الیدین بالرحمه، از خدایی که دو دستش رو به رحمت گشوده، دریافت بکنه. و ما همه ایاممون، ما شهشناسی ها همه ایاممون علویه، امیرالمومنینیه و از هر مناسبتی دنبال یک فرصتی هستیم که از محبوبمون و مولامون یاد بکنیم و دلمون رو روانه بکنیم به سمت کعبه آمال ما که امیرالمومنین ارواح نافداه و حقیقت کعبه اوست و کعبه، این کعبه 4 ضلعی، یک تنزلی است از حقیقت امیرالمومنین که خدا در واقع در خانه دل علی است و بس، و خانه‌ای جز قلب علی برای خدای متعال نمیشه در این عالم لحاظ کرد و بیت الله حقیقی و خانه حقیقی خدای متعال علی و اولاد علی، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، پیغمبر اکرم، اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین. و به هر حال هر مناسبتی برای ما یادآور امیرالمومنین علیه السلام و این عید رو محضر آقامون هم تبریک عرض میکنیم، هم امیرالمومنین ارواح نافدا، هم علی زنده ما حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نافدا، احتمالاً تنها حاجی امسال که حج او فوت نشده، آقا و مولای ما امام زمانند که از ایشون درخواست میکنیم در این طواف مخفیانهی که گرد کعبه دارن و در سعی و در عرفات و در مشعر و منا به یاد ما باشن و ما رو از دعای خیر و دعای خاصشون محروم نکنن انشاءالله. در ادامه مباحثی که پیرامون تاریخ امیرالمومنین علیه السلام داشتیم، بحث بازگشت رو مطرح کردیم. دوران حکومت امیرالمومنین در واقع دوران بازگشت به دوران پیغمبر اکرم، انحرافی شکل گرفته، فاصله افتاده، مسیر عوض شده و مسلمین خط رو گم کردن. امیرالمومنین دارن نهایت سعیشون رو میکنن که کمی نزدیک کنن زمانه 4 سال و خورده خودشون رو به زمانه چندین ساله پیغمبر اکرم و سالهایی که پیغمبر حضور داشتن و حاکمیت داشتن و انحراف هایی که شکل گرفته در امت رو در واقع بزدایند از چهره تمدن اسلام. نکاتی عرض شد در جلسات گذشته و نکات دیگه ای هستش که این جلسه باز عرض میکنیم و این ده شبی که محضر عزیزان هستیم انشالله این بحث رو با هم خواهیم داشت. نکته ای که مطرح میکنن مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، تسلط بر روابط اجتماعی از گذر رهبری کردن جامعه. جلسه قبل عرض شد که اونی که مهمه در واقع این جهتدهی و این راهبری مردمه. برای اینکه این انحراف صورت نگیره، ما نمیتونیم بیایم به تک تک افراد بگیم تو منحرف نباش، تو منحرف نباش، تو منحرف نباش. برخی فکر میکنن مبارزه با انحراف مبارزه با اشخاص و افراده و اون جهت کلی که داره سازماندهی میکنه، اون دستی که داره رهبری میکنه، اون ریل، اون در واقع واگن، اون لوکوموتیو، اینها داره میبره، یک فردی سوار این قطاره و داره سوق داده میشه. ما به این فرد میگیم تو به سمت جنوب حرکت نکن. البته این مثال این مشکل رو داره که اینجا واقعا دیگه حرکت جبریه و وقتی کسی سوار بر قطاری شده نمیشه به او گفت حرکت نکن. در مورد مسئله اجتماعی خب اینطور نیست و میشود یک نفر با اینکه فضای جامعه و حرکت تاریخ به سمتی است او خودش رو حفظ بکنه، کما اینکه در همون دوره 25 ساله انحراف بعد از پیغمبر هم سلمان ها و مقداد ها و ابوذر ها خودشون رو حفظ کردن و تن ندادن به این مسیر. از این جهت درسته، ولی به هر حال خیلی سخته و دشواره که ما به یک نفر بگیم که تو این جهت رو حرکت نکن، تو این مسیر نرو. وقتی که این لوکوموتیو داره به این سمت میره، ما نمیتونیم به کسی بگیم که آقا تو این سمت نرو، باید اون حرکت رو متوقف کرد و ریل رو عوض کرد. اینه که اساسی ترین بخش اسلام و مهمترین و حیاتی ترین نقطه‌ای که بر روش کار بشه حکومت و حاکمیته و در واقع به تعبیر دقیق و درستش سیاسته، سیاست‌گذاریه که زمینه رو برای نماز خوندن افراد فراهم میکنه. شما ببینید وقتی که در پرواز مثلا در حرکت قطار، در حرکت اتوبوس یک جوری برنامه‌ریزی میشه که به نماز اهمیت داده نمیشه. یه وقت هم هستش که متناسب با نماز حرکت صورت میگیره، یعنی پرواز رو یه جوری میچینن که این به ساعت اذان نخوره. حالا خصوصا پروازهای داخلی که معمولا بهتر میشه مدیریتش، که حالا خارجی ها سخت‌تره و عملا هم بالاخره یه نمازی معمولا تو مسیر قرار میگیره. ولی همین هم یه نمونشه. مثال خیلی پرتو دارم عرض میکنم برای افرادی که خیلی قشری گرایانه نگاه میکنن، یعنی ملاکشون از دین فقط نماز و روزه است. اونا که عمیق‌تر نگاه میکنن که اصلا نیاز به این جور مثال های سطح پایین ندارن. یه نماز اگه شما بخوای تو جامعه اجرا بکنی، اداره بکنی، بسترش رو پهن بکنی، مردم رو نماز خون بکنی، آقا بعضی میگن آقا زمان مثلا طاغوت هم نماز بود، مسجد هم بود، کاباره هم بود. خب این درک از این نداره که اون مسجد اساساً جوری طراحی شده که به اون کاباره آسیب نزنه و اون کاباره یه جوری طراحی شده که عملاً اثر این نماز رو خنسا میکنه و اصلا معنا نداره در جامعه اسلامی که مسجد و کاباره کنار هم باشه. برای که ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این یا نمازه یا نماز نیست. اگر نمازه نمیتونه در صحنه جامعه فحشا و منکر رو بر بتابه. البته فحشا و منکر فقط تو کاباره و رقص و کازینو و عرق و این حرفا نیست، بله اینو قبول داریم. نماز اگر نماز باشه اختلاس هم در جامعه نمیشه، نماز اگر نماز باشه رانت هم در جامعه نداریم، ویژه خاری هم نداریم، اینا همه درست سر جای خودش، همه هم قبول داریم و مفروض ماست، ولی به هر حال نمیتونه این نشانه های کفر و معصیت رو کنار خودش بپذیره. نماز واقعی این شکلیه، مگر اینکه این نماز در یک سیاستی قرار گرفته باشه، مثل معاویه، سیاستی که داره خود نماز رو مدیریت میکنه. لذا در دوران طاغوت با اینکه نماز خوانده میشه ولی نماز اقامه نمیشه. و عطل الاحکام در زیارت ناحیه مقدسه میبینید که امام زمان عرض میکنن خدمت ابا عبدالله که با شهادت شما احکام تعطیل شد، احکام تعطیل شد به بعدش، هم بعد شهادت امام حسین هم قبل شهادت امام حسین. اگر کسی دزدی میکرد دستش رو قطع میکردن، هنوز که هنوز در سرزمین حجاز کسی دزدی کنه دستش رو قطع میکنه، بابت زنا حد جاری میکنه و بقیه مسائل. نماز میخونن از ما بهتر، پنج وعده اول وقت، او چه سورهایی که توش نمیخونن، چه حال و هوایی هم که ندارن، که آره کعبه هم میخونن. پس این احکام رو تعطیل کردن چیه؟ اون نماز نماز نیست، اون حج حج نیست، اون روزه روزه نیست. نماز نمازه که تنها عن الفحشاء والمنکر. در اوج فحشاء و منکر در روایت ما داره که برخی از خلفای جور و مفسدین و قاسبین رو اسم آوردن. نماز اگر نماز باشه باید روح تعبد و عبودیت در ما بیاره. روح عبودیت ابدا نمیذاره که ما با مستکبرین بتونیم سر بکنیم و هژمونی مستکبرین رو بپذیریم. مل حیات مع الظالمین الا برما، ابا عبدالله فهمونه زندگی برای من با ظالمین جز درد و ناله و قصه چیزی نیست. من نمیتونم با ظالمین زندگی کنم، من زیر یوغ ظالمی نمیتونم زندگی کنم، من با دیکته و دستور ظالمی نمیتونم زندگی کنم. نمازی که ظالم برای من تعیین کنه چه شکلی بخونم، کجا بخونم، کجا نخونم، هیتش رو بر من مشخص کنه، شعا و امتدادش رو بر من مشخص کنه، این نماز نماز نیست. من میمیرم ولی به همچین نمازی تن نمیدم، من نمیمانم که اینجور نمازی بخونم، من اینجور نمازی رو نماز نمیدونم. البته در حال اگر انسان مجبور بشه به همینم باید اکتفا بکنه، چاره ای نداره، ولی این نماز نماز نیست، این حج حج نیست، این روزه روزه نیست. عطل الاحکام، احکام رو تعطیل کردن، حدود رو از بین بردن، سنن رو نابود کردن. در دعای ندبه هم اینا رو عرض میکنیم که آقا جان شما بیاید این دین رو که مرده فرسوده شده زنده کنید. این دین چیش مرده و فرسوده شده؟ اون رأسش، اون حاکمیت، اون سیاستی که قراره اینها مدیریت بشه ذیل اون. رأس همه مسائل سیاسته، سیاستی که تعیین میکنه، سیاستی که جهت میده، سیاستی که ما رو داره به سمت عبودیت و به سمت انسانیت سوق میده. اگر اون سیاست و مدیریت و اون تدبیر و راهبری کلان دست معصوم نباشه، دست دیگری باشه، دیگران ما رو به سمت حیوانیت سوق میدن، ولو با نماز و روزه و حج. یعنی اون نمازش هم نماز انسانی نیست، اون حجش هم حج انسانی نیست. به ما قرآن هم تعلیم میکنن، اون قرآن هم قرآن انسانی نیست. تو برخی روایت داره رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه، بعضی ها هستن قرآن میخونن، قرآن نارو لعن میکنن، مسجد میرن، مسجد نارو لعن میکنه. نمیشه؟ من قرآن میخونم، قرآن منو لعن میکنه. چرا؟ دارم از قرآن بهره برداری میکنم در جهت منافع خودم. منفعت و ضرر من تعیین میکنه. این آیه رو بخونم، اون آیه رو نخونم، این آیه رو بخونم این شکلی معنا کنم، اون آیه رو بخونم اون شکلی معنا کنم، به جای اینکه من در تبعیت قرآن باشم، قرآن رو در تبعیت خودم قرار دادم. من حرکت میکنم، به قرآن میگم اینجاها بیا، به این آیات میگم تو بیا، به اون آیات میگم تو نیا. من دارم قرآن رو فرماندهی و مدیریت میکنم. این میشه مدیریت و سیاست دست ظالمین و غاصبین. هم تو آیات بهره برداری میکنن، هم در تأویل و تفسیر آیات بهره برداری میکنن، هم در اجرای آیات بهره برداری میکنن. اون آیاتی که به نفعمونه خونده بشه، اونا که به نفعمون نیست خونده نشه. اون تأویل و تفسیری که به نفعمونه گفته بشه، اونی که به نفعمون نیست گفته نشه. در اجرا اونایی که برای اون فایده داره، بنیان حکومت و بودن ما رو حفظ میکنه، خونده بشه. اونایی که زبانها رو به انتقاد ما باز میکنه، خونده نشه. اینا شاخصه برای ما. ولی وقتی دست امام معصوم بود، وقتی دست ولی خدا بود، میشه مثل ابراهیم خلیل الله. به او دستور میدن بچه تو سر ببر. ببینید این از خودگذشتگی و این نفس رو. چرا ماجرای حضرت ابراهیم اینقدر ماجرای خاصیه؟ هر سال عید قربان ما یادبودش رو داریم، در حج اعمالی متناسب با این بنا نهاده شده، هر سال ما باید یاد بکنیم از این که حضرت ابراهیم بچهش رو برای ذبح برده. در حالی که این حرکت الان خیلی جالبی تو فضای دنیا به حساب نمیاد، خیلی حرکت رسانه‌ای نیست، حتی تصویر شما نمیتونیم از جهت رسانه‌ای پخش بکنیم. این پروتکل‌هایی که مربوط به خشونت و حقوق بشر و اینا با ما مخالفت میکنن، تصویر خشنیه. خنجر گذاشتن یک پدر زیر گلوی پسر، این خیلی تصویر خشن و ترسناکیه. یک پیغمبر رو با این چهره نشون میده که میخواد سر ببره. تصویر سر بریده معمولا این تصویری که از داعش منتشر میشه، این تصویری که کسی رو گذاشتن و میخوان خنجر زیر گلوش و فشار بدن، معمولا ما از انبیا اینجور چیزایی رو نمیخوایم، دوست نداریم نشون بدیم. و نداشتن انبیا سر بریدن کسی رو، اونم عزیزترین کسیشون بچه‌شون باشه. با این فضای اومانیستی و اون این فضای حاکم بر عالم و زمانه ما، این اصلا انسانی نیست. ولی خدای متعال اصرار بر این داره. چرا؟ میخواد بگه که حاکمیت دست کسی است که انقدر از خودگذشتگی داره و انقدر خودش رو نمیبینه و انقدر تابع حقیقته و تابع ملکوته و عاشق حقیقته و عاشق حق تعالی است، تو این مسیر حاضر سر بچه خودش رو از تن جدا کنه. حاکمیت باید دست او باشه. روز عید قربان یادبود این شخصیت رو ما داریم. وقتی حاکمیت از دست او گرفته شد، به دست کسی دیگه سپرده شد، این میشه انحراف، این میشه کجروی. البته تو فضای رسانه‌ای راحت میشه رو همینا مانور داد. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام بخوان تو انتخابات شرکت بکنن، مخالفینشون قشنگ اسمشون میذارن آیت الله قتل عام و اعدام، و تو سر بچه‌تو می‌خواستی ببری، سر ما رو نمی‌بری؟ عکساتو در بیاریم تو تبلیغاتمون همه جا بزنیم عکس ابراهیم هنگام بریدن گلوی بچهش. تازه چاقوه نمیبره، اصرار داری سرشو ببری، میزنی به سنگ، سنگر رو دونیم میکنی، ده بار این ور اون ور میکنی این خنجر رو. خنجری که نمیبره رو انقدر رو گلوی اسماعیل میکشه که این گلو زخم میشه. با بیرحمی تمام، تو رحم و مروت و محبت داری، ما محبت داریم، ما میخوایم بیایم با گفتگو فلان و اینا آدم ها رو از کشته شدن نجات بدیم. تا که قتل، تا که کشتار، سر بچه تو آدم سر بچهشو میبره؟ کودک آزاری، کشتن بچه کودک، اونم بچه خودت، بچه بیگنا. ببینید تصویر سازی رسانه ایش چقدر خورند این زمانه ماست. ولی چیز دیگر رو خدا میخواد اینجا نشون بده، خشم و خشونت رو نمیخواد نشون بده. این ابراهیمیه که از اون ور انقدر رحم و مروت در او زیاده. دوتاشو با هم ببینیم این تصویر رو. وقتی ملائکه اومدن سر راه به حضرت ابراهیم میگن که ما داریم میریم قوم لوط رو عذاب کنیم، بعد حضرت ابراهیم پرسن که برای چی؟ ان فیها لوطا، اونجا لوط هستش. اینا میگن که ما میدونیم لوط هست. میگه برای چی؟ میگه که ما با لوط کار نداریم، اون نجات میدیم، بقیه رو میخوایم هلاک کنیم. حضرت ابراهیم واسطه میشه، یجادل و نافی قوم لوط، تعبیر قرآن اینه، شروع کرد با ما جر و بحث کردن، نه جر و بحث مثلا جاهلانه و عنادآمیز، گفتگویی که از هر راهی که میشه، یعنی اصلا خدای مذاکره است حضرت ابراهیم، یعنی خدای متعال اینجا داره با ما نماد مذاکره نشون میده حضرت ابراهیم، که هر کانال دیگه اگه میشه واسطه گری کرد، شفاعت کرد با استغفار به یه نحوی مسئله رو حلش کنیم، برای کیا؟ برای قوم لوط که الان من و شما میشنیم حالا اون بد میشه اسم اینا رو، برای همچین قومی واسطه گری کرد که تا جایی که میشه عذاب از اینا برداشته بشه. این حضرت ابراهیمه، این رحم و محبت ابراهیمیه. بعد قرآن هم ادامهش میگه، میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. این ابراهیم هم کلا میدونی دل نداره، این حلیمه، این اواه، این منیبه، این خیلی مهربونه، این دل نداره دیگه. اینجوری میشه دیگه، ابراهیم شکلی میشه، فداش بشم این دل نداره، سر بچه جو گوشه گوش تا گوش ببره، خدا رحم کرد خنجره کار نکرد، خنجره کار میکرد لابد میگرف سرم پرت میکرد، داعشی ها از این کارا نمیکنن، واقعا خدا بر تاریخ رحم کرد آقای ابراهیم، یعنی واقعا خدا وکیلی اگه اون خنجره کار میکرد، یعنی واقعا سر اسماعیل بریده بودی؟ بابا مذهب تو شکر، یعنی بچه بیگناهی که تو شیرخوره بود اینو گذاشتی تو اون سرزمین بی آب و علف رفتی، بعد چندین سال برگشتی سر بزنی، سه شب بهت گفتن تو خواب و رویا و اینا که وقتی رفتی سرشو ببر، بعد اومدی گذاشتی گوش تا گوش سرشو ببری، این بچه مادر نداره؟ تو مادر این رحم نمی کنی؟ مگه آیه قرآن نگفته یه نفر رو بکشی انگار همه رو کشتی؟ ببین همه چیو داری با هم قاطی میکنی برادر، داداش داری اشتباه میزنی، خیلی همه چیو با هم قاطی کردی، قتل، کشتن ملاک داره، ضابطه داره، منات داره، کشتن کی، چی، چرا، با چه اثری. این ابراهیمیه که طاقت نداره قوم لوط عذاب بشن، ولی طاقت داره سر بچهشو گوش تا گوش ببره. این باید حاکم باشه، چون هیچی از انانیت و فردیت و تعین شخصی و جزئی در او ابدا نیست، همش حقیقته، همش نوره، همش اخلاص و عبودیت و تسلیمه. این رهبره، این امامه. لذا بعد این ماجرا ابراهیم رو امام میکنن، یعنی جاعلو کل الناس امامه، تو باید امام باشی، تو باید دست بندازی اینا رو مدیریت کنی، رهبری کنی، هم تشریعاً هم تکوینن، هم دستور بدی کجا برن، هم تو باطن و نفوذ اینها تصرف کنی و حرکتشون بدی، تو دستور بده پشن بیان حج، که این و از زن للناس بالحج، این دستور تکوینی هست ابراهیمه، و ما هم که میریم اون امری که از ابراهیم در عالم ملکوت ما رو کشونده برده، متولی حج از ابراهیمه، قلباً همه حاجی ها رو هست ابراهیم میکشه و میبره به سمت حج، او امامه، امام باطنی و قلبی هم هست، فقط امام ظاهری نیست. این میشه امام، این ملاکشه، این ضابطشه، هیچ انانیت و فردیتی در اون نیست، شخص او اصلا وسط نیست. ابراهیم اینجا دیده نمیشه، هرچی از خداست، ما ابراهیم نداریم. بله یه هیکلی، یه بدنی هست، ولی هم این خلیله، همه ی خلال وجودی او رو عشق به حق تعالی و حقیقت پر کرده. این میشه امام. عید قربان ما اینو یاد میکنیم، عید قربان به این توجه میکنیم که باید قربانی بشه، اسماعیل ها باید قربانی بشن، که این قربانی شدن اسماعیل ها قربانی شدن ابراهیم ها هم هست، نه ابراهیمی بماند نه اسماعیلی. لذا وقتی به پسرش گفت میخوام سرتو از تن جدا کنم به دستور حق تعالی، نظرت چیه؟ فندور مادا ترا، دستور مرکی صافاته، عرض کرد یا عبته افعل ما تو عمر و ستجدونی انشاءالله من الصابر، هرچی دستوره انجام بده، ملاک امره، امر حق تعالاست. این انبیا و اولیا براشون امر خدا اصل و ارجحیت و ترجیح داره، این آدم یکی صلاحیت داره، این حرکت میده با امر خدا، یهدونه به امرنا و سوق میده به سمت بندگی. ما نماز رو میخونیم چون امر خداست، نمازی که امر خداست میخونیم، برای ما نماز موضوعیت نداره، حج موضوعیت نداره، زکات و خمس موضوعیت نداره، امر خدا موضوعیت داره. این نمازی که تو طاغوته، این حجی که تو دوران طاغوته، این زکات و خمسی که طاغوت اجرا میکنه دایه دارشه، این به امر طاغوته، این نماز طاغوته، نمازی که خدا گفته نیست، این نماز به امر خدا نیست، این نماز به امر طاغوته. نشستن مدیریت کردن کجاهاش زهر داره، کجاهاش آسیب براشون داره، اینا همه رو محوش کردن، زدن ایزولش کردن، اختش کردن. یه نماز بی اثر و عقیمه، هیچی از توش در نمیاد. این انبیا و اولیا، اونی که براشون اصل و اساسه، امر خداست. این میشه اصل ماجرا. امیرالمومنین مجری امر خداست. ما امیرالمومنین میخوایم به خاطر امر خدا. دیگران که بیان، امر خدا ضایع میشه، امر خدا محو میشه، امر خدا به حاشیه میره، برای همین انحراف میشه. اینا از ناموس براشون حیاتی تر امر خداست. این عرایض بنده رو داشته باشید، چون این شب هم شب مقدسی است. بیشتر میخواستم که روی این بحث مانور بدم، یکی حضرت ابراهیم علیه السلام و یکی ماجرای حضرت موسی، که اینم ماجرای خیلی مهمی است و اینا مشکلات زمانه ماست، اینا در واقع فرهنگ فاسد زمانه ماست. اینا برایشون ملاکشون چیه، اصل چیه؟ امر خدا. حضرت امام رضوان الله علیه رو ببینید، شخص او ابداً این وسط مطرح نبود. فرزندشو تو این مسیر داد. وقتی تو فرانسه ازش میپرسن که فرزند شما کشته شده، هر کی دیگه باشه از بهره برداری رسانه‌ای میکنه، مانور میده. همه قرائن حکایت از این داره که آقا مصطفی خمینی به شهادت رسیده، ترور شده، مسموم شده، قبلش رفت و آمدهایی بوده، غذای مسموم، چای مسموم بهش دادن، اطبایی که کالبد چکافی کردن، حالا به نحوی که سابق بوده، اینا گفته بودن که این در اثر سمه، برای امام محرز نشده بوده. حکومت فاسد عراق اون روز ترور کرده به دستور حکومت پهلوی، به امام میگن فرزند شما کشته شده، ایشون فهمه برای من اثبات نشده، من بچه خودمو کشته نمیدونم، البته مشکوکه ولی کشته نمیدونم. خیلی اینا عجیبه، این کجا پیدا میشه؟ بعد در تمام 10 سالی که رهبر بود، یک کلمه حرف از حاج آقا مصطفی خمینی نزد. امام میدونید هم پسر شهیده هم پدر شهیده، هم پدرشون شهید حاج آقا مصطفی خمینی، هم پسرشون شهید حاج آقا مصطفی خمینی. این از عجایب حضرت امامه، یعنی بین دو شهید مصطفی حضرت امام قرار گرفتن، بین دو مصطفی خمینی، هر دو هم شهیدن. در تمام کلمات امام، این 20 خورده جلد صحیفه امام، آثار امام، یک کلمه نه در مورد پدر نه در مورد پسر. یه جایی البته به نحو خاصی به مناسبتی یه اشاره که اونم دیگران در واقع مطرح میکنن که امید آینده اسلام بود و من به امید داشتم و اینا، که کتابی از حاج آقا مصطفی پیدا کردن به امام داده بودن، ایشون گفته بودن. ابدا حرف علنی و عمومی نداره. اینا چقدر میشه روی اینا مانور داد؟ ما اگه یه ناخون توی مسیری بدیم 500 بار اینو به رو میاریم. نفسی نیست، فقط امر خدا. حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی میفهمونن که در قوه قضاییه منکری رخ داده بود، این فیلمش هست، این بیان ایشون، میفهمونن که ما خدمت امام رسیدیم با اعضای اصلی قوه قضاییه، میگفتن که من دیدم امام همون جوری که زمان پهلوی تو فیضیه رنگش سرخ میشد و رگ گردنش بیرون میزد، دیدم همون حاله، با اینکه این بعد انقلاب بود. ایشون میگفت دیدم این سید همون رنگ و رو همون حال و هوا رو داره، تعبیر ایشون عیناً اینه. میفهمود جوری امام عصبانی بود از یک معصیت و منکری که در قوه قضاییه شکل گرفته بود، آدم احساس میکرد به ناموس او تجاوز شده. گفت دیدیم اینه حس امام. یعنی واقعا برای اولیاء خدا تجاوز به امر خدا، بی‌اعتنایی به امر خدا، پاگذاشتن رو امر خدا، برای اینا بدتر از تجاوز به ناموسشون. این ناموس عالمه، این غرض خلقته، آمده این به امر او بریم بالا. یک انسان رو از نطفه بگیره با امر خودش قدم به قدم ربوبیت کنه، تربیت کنه، بیاره خلیفت الله کنه. برای این اومدیم، غرض کل این عالم همینه، همه برای همین اومدیم. بعد تو داری به امر خدا پا میذاری؟ این بخش دوم عرایز بنده رو داشته باشید. احتمالا خیلی از این حرفا خوششون نمیاد، محترمان عرض میکنیم به درک، اینا عرض بسیار مهمیه. مثل عید قربان حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و علی و علیه السلام بعد از 40 روز از کوه طور برگشت، سفارش کرده بود که به حضرت هارون اینجا بعد از من تو خلیفه باش، اصلاح کن، تبعیت از مفسدین نکن، حواست باشه. وقتی بر میگرده میبینه سامری اینها رو گوساله پرست کرده، یه خدای دروغین میگه هادا اله کن و اله موسا، این خدای شما خدای موساست. رفته ملاقات این، او رفته اونجا 40 روز با گرسنگی و تشنگی و بدبختی اونا اون همه کو بره بالا، من براتون خدا رو آوردم پایین بدون درد سر و بدون درد و خونریزی، این اون خدای موساست، اشغالشو کنید. خدایی نیست، همینه. یه چیز عجیبی هم بود گوساله سامری. وقتی برگشت گوساله سامری رو دید، اول از همه رفت سر وقت جناب هارون. خیلی واکنش حضرت موسی واکنش عجیبی، اصلا رسانه ای نیست اینا. یعنی قرآن هم اصرار داره روی ماجرای خدای نگو اینا، اینا نمیشه تو اینستاگرام منتشر کرد، نه حتی استوریش نمیشه کرد. اون وقتی میگی که چاقو گذاشته سر بچه‌شو ببره، این ورم میگی گرفته داداششو در حد کش بزنه. آخه اینا چه پیغمبرایی هم تو داری؟ پیغمبرای ما که موسی به دین خود بود و عیسی به دین خود، اینا پیغمبرای ما. این ببین چه قشنگه، قشنگ میشه کنگره ها گرفت در موردش، این موسی رو لایو ها میشه رفت در موردش، شب چله میشه قشنگ انا رو دون کرد. اگه چیزای دیگه نداشته باشیم و اینا که از این به عنوان مزه استفاده نکنیم، همین انا رو دون میکنیم، دور هم میشینیم، از همین موسی میگیم، کلی هم حال میکنیم. موسی که به دین خود و عیسی هم که اون به دین خود بود. این موسی که تو میگه خیلی ترسناکه، اومده یه دست گذاشته رو سر هارون، یه دست گذاشته رو ریش هارون، از دو طرف داره به دو جهت غیر متقارن میکشه. من کجا دلم بذارم، کدوم استوری رو با این بزنم؟ آی مردم بیان دنبال موسی که اینجوری دووری میکشه. معلومه کسی جذب این موسی نمیشه. خدا رسانه‌ای عمل نمی‌کنی ها، یعنی نه شب شعر میشه باش را انداخت، نه شب تفایی دیگه میاد که داریم رد بکنیم. این پیغمبر ها چرا اینجوری هم خدایا؟ بعد با سامری اومده گوساله رو گرفته زده شیکونده و زوب کرده و بعد گفته تیکه تیکه میکنم و بعد خاکسترشو به باد میدم. باید بیاد بگی آقا، آقای سامری، من شما رو دعوت به مناظره میکنم ساعت 10 لایف، من این ور میشینم تو همون ور. بالاخره سامری کلی فالوور داره، موسی دوتا فالوور داشته، یکیش هارون بوده که اونم خودش گرفته داره سرکلشو میکشه. شما اصلاست که حواست نیست این همه فالوور اینجوری برخورده میکنه؟ بالاخره این کلی طرفدار داره. بعد شما انتقاد داری، ادب دینی کجا رفته؟ با استدلال، منطق، بیان شیرین، چرا همش با خشونتون روی؟ چرا اصرار دارید که همه دینو از زاویه شما ببینن؟ چرا میخواین همش قرائت خودتون از دین به ما دیکته کنید؟ آقای موسی ما از این قرائت خوشمون نمیاد، تو انتخابات هم بارها به شما تفهیم کردیم، اینو چجور باید بدالی کنیم؟ یه انتخابات آزاد برگزار کرد سامری، همه مملکت بهش رأی دادن، چرا قبول نمی کنید مردم شما رو نمیخوان؟ چرا نمیرید؟ به چه قشنگی به روز اینا دارم آپدیت میکنم آیات قرآن رو، اصلا سور دیگه سوره تاها و ماها و هیچی نمونده الان به قرآن، یکی یکی دارم میکنم میندازم. حالا باز برو شب قدر قرآن به سر بگیر، قرآن که به سر میگیری اینا توشه، دل دست میگیری و بعد قسم میدی و میدونی اینا توشه، دلت میاد از این بعد بازم قرآن دست بگیری سر بگیری؟ اون قرآنی که دست میگیری سر میگیری اینا رو داره. موسی مناظره نذاشت با سامری ها، گرفت سر و کله هارون رو کشید ها، مشکل نداری با این آیات؟ قبول داری این قرآنو؟ واقعا با این فرهنگ لیبرالیستی جور در نمیاد ها. بیان آزاد و آزاد اندیشی و شما بیا حرفاتو بزن و بعد اگه انتقاد داری تو مناظره و آقا جان مناظره جا داره، وقت داره، کی با کی، کجا، برا کی، با چه موضوعی؟ یه وقت یه مسئله یه که مردم به وضوح میبینن میفهمن تشخیص میدن، اینجا صحنه رقابت رو جلو چشم مردم میاری، مثل کاری که حسن موسی با ساحرا کرد، ملت میفهمن کی قوی تره، تراز دارن، محسوسه، تو محسوسات اشکال نداره. مچ انداختنه، معجزه آوردنه، اینا رو میشه جلو چشم مردم رو بود، ولی اگه امر معقوله برای یه مردمی که حسگران، تازه معقولو به محسوس وقتی تشبیه میکنی پایین بیاری نمیفهمه. گاهی تو گفتگو آدم یه مثال سخت فلسفی رو تبدیل میکنه به یک مثال ساده، این به کرات پیش اومده و میگی به مخاطب، آدم خیلی خوشحاله که تونست یه ادبیاتی پیدا کنه بحث سختی رو مخاطب بگه، بعد طرف گوش میده اینه با نفسش رو در نمیاد، میگه اصلا خوشم نمیاد خدا رو به فلان چیز تشبیه کردی. یعنی وقتی اصلا خوشش نمیاد دیگه، خوشش نمیاد دیگه، میخوای به چی تشبیه کنی؟ این تازه معقولش رو بهش نگفتی، اونو که اصلا من خدا نمیفهمه، زوب میشه کلش، محسوسش رو گفتی، میگه ببین این رحمت، این حکمت، این عقلانیت، این فلان، این فلان، این فلسفه خلقت، ببینه نه اینا رو بخواد قبول کنه کم باید عوض کنه لایف استایلش رو، باید عوض کنه. میگه نه خوشم نمیاد اینجور مثال زدی. محسوس وقتی بخواد بشه نگاه میکنه کدومش با هوای نفسش رو در میاد، معلومه که اگه مناظره باشه بین موسی و سامری، سامری برنده میشه، نه چون منطق داره، اتفاقا دقیقا میخواد اینکه منطق نداره، میخواد اینکه احساسی و هیجانی و جوگیریه، اینا میگن بعد ببینی کلی زحمت بکشی یه نمه خدا خودشو تو دلت بندازه و روشنت کنه و ببینی و بابا ول کن این قشنگ یه گوسالش کرد قشنگ داری میبینی، این همه دنگ و فنگ سختش که همه جوونا رو فراری دادین از دین. آی موسی این چه خداییه که 40 روز رو گشنه نگرداشته رفتید سر کوه طور؟ تو با هم میگی بیا برم همچه خدایی بپرستم؟ من 40 روزی چی نخورم؟ ببین چه خدای خوشگل داره معرفی میکنه؟ میگه اصلا تو لازم نیست کاری کنی، من خودم میام. میگفت ترا ادعای پیغمبری کرد، بهش گفتن تو معجزه چی داری؟ گفت والله معجزه پوجزه اینا که خیلی سر در نمیارم. گفتن نه یعنی یه کاری باید نشون بدی اینا ما بفهمیم تو پیغمبر. گفت آها منظور اونه، خب مثلا من به همون درخته میگم بیاد. گفتن خب بگو. گفت درخت بیا. هرکی واسه نگاه کرد نمیاد. گفت چه درخت بیشعوریه، درخت بیا. نه نمیاد. گفت با تو هم میگم بیا. نه نمیاد. گفت ببین البته ما انبیا خیلی متواضعیم، وقتی درخت نیاد ما میریم، خودش را افتاد. خب جماعت خوبی که اونجا هستن وقتی اینو میبینن لابا قبول میکنن دیگه، شکل مار رو کشیده بودن نمیشون مار، ماجرای معروف تاریخی. گفت بیا مناظره کنیم ملت بفهمن. کدوم یکی از ماها باسوادی؟ گفت باش. گفت بنویس مار. بعدش نوشت مار. گفت خب حالا منم می‌نویسم. بعدش یه جوری کشید و مثلا این مارای نوکیا که سر و تهش به هم بخوره می‌سوزی. یه نه از همینا کشید و بعد به مردم گفت خلق الله کدومش مار است؟ همه گفتن اینی که تو کشیدی. گفت بعد بزنیم این فلان فلان شده شیاده دزد قاتل جانی رو گرفتن زدن لتو پارش که انداختنش بیرون. گفت اونم رفت دوره دید و این دوره کاردانیش بود، خیلی وارد نبود، رفت کارشناسی ارشد پیوسته کار کرد و سری بعد اومد گفتش که مردم، میکروفون گرفت و سن و سالش عوض شد، جا افتاده مسن، و گفت مردم دیشب خواب دیدم صحنه قیامت و همه داشتیم میرفتیم جهنم، صدای گریه ها بلند شد و بعد گفت دیدم بعضیا یه برگه یه چیزی تو دستشونه، یه نشانه ای، خدا به واسطه همین داره نجاتشون میده. همه امیدوار شدن چشا چهار تا که این چی میخواد بگه. گفتن چیه؟ آقا اونم امام جماعت اون محل بود دیگه، گفته بود این ماره یا اون مار، اون جماعت اون مسجد بود. اینم طلبه 0 کیلومتر بنده خدا اومد نوشت مار، اونم شکل مار کشید اینو پرت کردن بیرون. بعد 20 سال اومد برای انتقام. اومد و گفتش که مردم من تو خواب پرسیدم اینا چیه دست اینا که نجاتشون میدی؟ گفتن اینا یه تار مو از این پیرمرده. خلق الله ریختن تیکه تیکش کردن، هر کی از هر جاش تونست یه دونه کن. اینم خونین و مالی اون زیر دست و پا برگشت گفت نوش جونت، خوب زدی. با این خلق الله بعد این شکلی تا کرد. این یه استدلال بیاری مار. اونم تو این فضای مثل این اینستاگرامی که تو مقالاتشون ده ها مقاله نوشته شده، میگن آقا اینستاگرام سطح هوشیاری و توجه انسان رو از ماهی آورده پایین‌تر. بنده اینا رو آوردم توی برخی آثار، این بحثایی که مطرح شده همه فکتای علمی شد مطرح کردیم آوردیم، از کدوم مقاله است و کی گفته و کجا گفته. تو این فضا شما میخوای استدلال بیاری واسه کسی گوش میده؟ همون نگاه میکنن لحن تو، نه لحنت خوب نبود، امر خدا ناموسه، شرک ناموسه، تو خدا رو داری یه چیز دیگه معرفی میکنی، تو داری جهنم و تو بهشت و سازوکار شریعت و قوانین عالم و کلن داری میریزی به هم. با میانی رو لبخند بزنم، تازه اگه اون بحثی که ما مطرح کردیم که خیلی محترمانه بود، یعنی اگر بخوایم با قیاس خودمون حضراتی که ما نقدشون داشتیم صحبت بکنیم، که اون کلیپایی که بعضی از این بزرگوارا میسازن و همون یه دونه کلیپ ضحاکی که یه وقت ساخته شد علیه یکی از اساتید برجسته کشور، یکی از مفسرین خوب و دوست داشتنی، و توهین‌هایی که به این پیرمرد که عمرشو گذاشته برای این کارا شد، بعد اینا میشن نماد احترام و محبت و ما میشیم علامت خشونت. خیلی جالبه واقعا در یک همچین زمانه زندگی میکنیم ما که هم دو تا چهار تا لحنمون، بله فقط زمینا مفرد بود، لحن بدی نداشتیم، هیچ چیزی نگفتیم، اصلا مفرد صحبت کردیم. رو زمین مفرد سن و سال اون نزدیکتر بود، یه گفتگوی صمیمانه، شربت هم جلوی کسی بر نداشتیم بخوریم، چهار تا شربت هم پشت سر هم نخوردیم، همین دارم چیز منطقی صحبت کردیم، خیلی با ادب. من توی ارامده یک همچین مسئله مهمی، حکم ناموس داره. ما تو زمانه ای هستیم که رسما نسبت به امر خدا بیغیرت شدیم، این خیلی بده، این خیلی این انحراف زمانه ماست. به اسم آزاداندیشی و این فضای لیبرالیستی عالمه. آقا آزاداندیشی سر جای خودش، آزاداندیشی ملاک ضابطه داره، استقلال، عقلانیت، به چه پشوانه علمی و فکری، یک مرجع واحد و معتبر میخواد. اگه بحث عقلیه مرجعش مشخصه، بحث نقلیه مرجعش مشخصه، بحث علمیه صاحبان این علم مشخصن، رفرنس میخواد. هیچ جای دنیا هیچ حرفی کشکی، من الان پاشم بگم دیشب خوابیدم صبح پاشم احساس میکنم تو دندون پزشکی نظریات نوینی دارم، 50 کیلو تره سر من بار نمیکنه، 100 گرم شب ندن میگن حیفه خراب میشه، تره بار من نمیکنن، من پاشم بگم آقا شما چیکار دارین، من تو علم دندون پزشکی احساس میکنم به چیزای نوعی رسیدم، میگم با کدوم رفرنس، ارجاع به چی داری میدی، چقدر خوندی، چقدر بلدی؟ آ این فضا اینستاگرام یکی رو گنده میکنن، کسی که صلاحیتی نداره. بعد وقتی این آدمی که بیش از اندازه و ظرفیتش گنده کرده، تو اون مقداری که هست با همون میزان باش گفتگو میکنی، میشه تحقیر. این تحقیر نیست عزیز من، تو علکی تعظیم کردی، تو اونقدی بردی بالا که وقتی من میخوام اندازه خودش باش حرف بزنم میشه پایین آوردن طرف، ولی میشه توهین. ما تو همچین زمانی داریم زندگی میکنیم؟ اگه اینا توهینه، دم حضرت موسی گرم که به سامری توهین کرد. به تعابیر رو بخونید. اولا به هارون برمیگرده میگه اف عصیت امری، تو امر منو معصیت کردی، امر من امر خدا بود، تو امر خدا رو معصیت کردی، امر خدا رو زیر پا گذاشتی. این همون موساییه که اذیتش میکردن. دستور مبارکه صف این آیات، وقتی شخص رو آزار میدید میگفت لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، شما میدونی من پیغمبرم، چرا من آزار میدید؟ بدترین تهمت ها رو به او زدن، بیشترین آزارها رو دادن، تحمل کرد، هیچ جا تسویه حساب نکرد، ولی پای امر خدا که رسید وسط تو ماجرای سامری. ما دقیقا برعکسی، یعنی آزاد اندیشیه فقط به سمت حقیقت رفته، سمت من اگه بیان این قضاوت شخصیه، تو غلط میکنی، سر تو زندگی من میکنی، به تو چه که من اینجوری زندگی میکنم، این منم، من اینجور دوست دارم، من اینم، من اونم. به این حریم من که نزدیک میشه هیچ گرق نداره چی بگه، اینجا اصلا آزاد اندیشی نداره. به اون حریم حقیقت که نزدیک میشه، بالاخره تصور ایشون اینه، خب بالاخره ایشون اینجوری نگاه میکنه، شما زور نزن که اونجوری بشه. اصلا موسی وقتی اومد بعد خیلی کول نگاه میکرد، مردم گوساله پرست شدن، چه جالب، ذهنیت جالبیه، از این زاویه داری نگاه میکنی، چه به ذهن من نرسیده بود، چه قشنگ. اول میاد یه حال مشتی برس هارون میده که این چه وضعیه. بعد دیگه من ادامه آیاتو نمیتونم براتون بخونم، من شرمندم خدا اینا رو ملاحظه رسانه‌ای نمیکنه، تو قرآن گفته، خدا خدا گفته، خدا توجه نمیکنه. من که حافظم هست، ما تو دوران اینستاگرامی، من نمیگم اینا رو، اصرار نکنید، نه فشار نگیرید، نمیگم، من اختزاعات رسانه رو میفهمم، خدا اینا رو خیلی چی نیست بهش، اصرار نکنید. مثلا خدا گفته توبه اینا به این بود که مثلا شمشیر توش گم هم دیگه فرو کردن، فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم، توبه گوساله پرستشون این بود که یه صبح تا ظهر همدیگر کشتن که خدا اینا رو ببخشه. شما که قبول نمی‌کنید، باورتون هم نمیشه، خدا که اینجوری، این خدا که معلومه همه مسیحی میشن وقتی شما شکلی معرفی میکنید، من نمیدونم خدا چه اصراری هم داره، همه تو قرآن آورده و هم تاکید میکنه. سعی کنید خیلی قرآن نخونید تا مسلمون بمونید، این توصیه‌ای که من به شما عزیزان دارم، و اینا اشتیاق به مسیحیت اینا پیدا میکنید. ممکن خدا نکره با خدای واقعی آشنا بشیم، خدای واقعی هم که میدونید خدای دستاس جیبی قشنگه، ببین هر کی بنزه همزه جیبش یه خدا داشته باشه و هر وقت حال کرد در بیاره، بعد خدا هم خیلی هم سر صدا نکنم، وای چقدر حرفای بدی ما داریم میزنیم. اینا همونایی که ما داریم، فقط یه بیادبی اومده داره خانش میکنه اینا رو. این همون پادشاه لخته است که یه بچه جسوری، پادشاه دستور داد واسش لباس دوختن، 7 سال زحمت کشیدن و بعد اینا اینجوری دست گرفتن آوردن تنش کردن. بعد گفت اینکه لباس نیست، گفت اعلی حضرت از شما بعیده، اینو فقط حلال زاده ها میبینن، اگه کسی حرام زاده باشه لباسو نمیبینه. گفت عجب، نه خیلی هم قشنگ به هم میاد. بعد اومد بیرون، لخته لخته، چی میگن تو اروپا افکاکا میگن، چی میگن محلایی که کسی لباس نمیپوشه، اینو مال اونجا بود، آوردنشو. بعد هر کی میخواد چیزی بگه هم نگاه میکرد، میگفت بگی میشه حرام زاده. همه گفتن آقا عالی جناب، اعلیحضرت چقدر بهتون میگه، چقدر خوشگل. بچه کوچیکه وایساده بود، داد گفت ای مامان پادشاه لخته، همه زدن زیر خنده، بی خیمنه پادشاه. یه بچه جسور کله شقی میخواد این حرفا رو بزنه، چون ما توی فضای رسانه‌ای زندگی میکنیم که خیلی بالاخره همه چی های کلاسه و هر کی بگه اینا بده حرومزاده است، هر کی بگه اینا تخیله و توهمه اینو باید گرفت زد صدای سنگ بده. این حالیش نمیشه که اینا خدا، این خدا همون خداه. ما تو دوره شکاکیتیم، رسماً فلسفه غرب بر مبنای شکاکیت و حیرته، چیزی به اسم یقین قبول نداره که تو دل اینا دیگه پلورالیزم و هرمنوتیک و انواع اقسام مکاتب فکری اعتقادی و فلسفی در اومده، اینا میرزه تو فضای سیاست. با این مبانی فکری معلومه کار به دوران امیرالمومنین نمیرسه، معلومه زیرا به دین خورده است. تا وقتی این افکار حکومت بکنه معلومه دوران به دوران امام زمان نمیرسه، معلومه حضرت حاکمیتی ندارن، همه چی میشه در یک باور شخصی من درآوردی که برای خودت البته ارزشمنده و یه دست سیاست مدیریت در سطح جامعه گزینش و سلکت میکنه که این با اون که من میخوام جوره، اون با این که من میخوام جور نیست، و اون به شما میگه که این عقیده باشه یا نباشه. در این حالی که هر کسی هر عقیده‌ای داره خیلی بامزه است، یعنی این همه این عقاید حقه ها، ولی اگه جرئت داری بیا تو اینستاگرام بگو. این کلا نظر شخصی همه محترمه غیر از ما، یعنی هر نظری که علیه ما باشه محترمه. دیگه ما یک کانال سیاسی بود، سایت سیاسی بود خیلی سال پیش که اون موقع هنوز تلگرام و اینستاگرام اینا نبود، بعد من اسم سایتش الان دیگه فرنظرم جمع شده اسم میارم، اسم سایتش بی‌طرف بود. بعد این بود که مثلا هر خبری از هر جا باشه من میگم، ما خیلی خوشحالشون بخیر یه جا بی‌طرف پیدا کردن همه اخبار منتشر کنه. بعد من دیدم آقا اینا بی‌طرفن در زدن حزب الله، یا بی‌طرفن، یعنی هر کی علی حزب الله بگه فرق نمیکنه، بی‌طرفه. میگه تو هم بگی میگم منتشر میکنم، شما هم بگی منتشر میکنم، شما هم بگی منتشر میکنم، من بی‌طرفم، من طرف هیچ کدوم از دشمنان حزب الله نیستم، هر کی علی حزب الله باشه من بی‌طرفم. این فضای آزاداندیشی الان ماست، یعنی تو روبروی پیغمبر و قرآن و اینا باش بعد کلا آزادی. اسم قاسم سلیمانی، همین اینستاگرام محترم دامت برکاتو، یه عکسی رو به صورت نقاشی، رفقای ما از معدود پیج هایی بودیم که بعد از شهادت حاج قاسم مطلبی در مورد حاج قاسم نه هشتگ زدیم نه نوشتیم، هیچ کاری نکردیم، یه شهروند ساکت منضبط نمونه بودیم توی این سرزمین هرزه اینستاگرام. بعد یه عکس نقاشی شده که هیچ اسمی از حاج قاسم نداشت، پایینش یه روایت از پیغمبر بود که هر کی تشییع جنازه مؤمن بیاد گناهش بخشیده میشه، همین عکسش فقط بود، عکس نقاشی هم بود، اینو گذاشته بودیم. اولا که عکسو حذف کردن، بعد لایو اینستای اون پیجو تا چند ماه بسته بودن. قربونش بشم یه آزاد اندیشی فداش بشم که همه علیه قاسم سلیمانی آزادن، این چقدر قشنگه، آدم لذت میبره، همه آزادن، تو پرانتز کوچولو اون پایین مثل این بعضی میوه فروشی ها که مثلا زده پرتقال کیلوی 2 تومن، دیدی توی این حاشیه شهرها اینا میزنی ترمز و پیاده میشی بعد میکشه و برمیداری و مثلا 10 کیلو برداشتی کیلو 2 تومن، بعد میگه چقدر شد؟ میگه 88 تومن، کیلو 8800. بعد میگه زدی 2 تومن؟ میگه خوب ندیدی، ببین اون بغلش پایین نوشتم سبدی. بعد میگه خب سبدیات کن؟ میگه اون پشت داریم میریزیم دور اگه میخواه ببردار. این فضای رسانه، این اینستاگرام ماست و شما آزادی، ترمز تو که زدی، پیادت هم که شدی، میوتم که کشیدی، صفم وایسادی، ملتم تو صف و جلو بقیه، چه قشنگ مدیریت میکنه. اینو بهش میگن سیاست، اینو میگن مدیریت. این زمانه ماست، این فرهنگ عید قربان روبروی اینه. ما هیچ دست بدون سیاستی نداریم، هیچ عالم، هیچ مجموعه بدون سیاستی نیست، هیچ جا بدون سیاست نیست. یه تعبیر خیلی قشنگ امروز از یکی از فلسفه میخوندم، خیلی این تعبیر منو گرفت، کم پیش میاد تعبیری بگیره آدمو، این تعبیر گرفت ما رو، گفتش که آدمهایی که مخالف فلسفن، همینه که بین ما علیه فلسفه حرف میزنن، اینا تنها تفاوتشون با موافقین فلسفه اینه که اینا هر فلسفه اینا رو شکار میکنه و زرنگی آدمای فیلسوفو ندارن که خودشون انتخاب کنن تابع کدوم فلسفه باشن. خیلی این عبارت قشنگه، شبیه سازی این عبارت میشه که آدمایی که میگن ما سیاسی نیستیم، اینها ویژگیشون اینه که هر سیاستی اینا رو بازی میده، چون ما اصلا آدم بی سیاست نداریم. یه سیاستی، آقا همه برنامه‌های تلویزیون یه سیاستی داره، همه سخنرانی‌ها یه سیاسته، همه پست‌های تلگرام، اینستاگرام یه سیاستی داره، یه چینش و تدبیری داره، یه غرضی توشه، یه محوری داره، میخواهم یک چیزهایی رو بگویم، میخواهم یک چیزهایی رو نگویم، یه منافعی دارم، میخوام در اثر گفتن و نگفتن ها تأمین بشه. مگه اینکه از امیرآباد و اینا کسی گیر آورده باشن اونجا پیج اینستاگرام زده باشه، که همونا هم بعید میدونم بدون سیاست کار بکنه، چون اونم بالاخره ملاحظه اینو میکنه که من یه جوری از خودم پست بذارم کسی نفهمه من دیوونم. دیوونه هم اینجوری کار میکنه، ما بدون سیاست داریم، همه چی با سیاسته. آقا شما تو مهمونی خانوادگی نشستی، آقا شما با بچت حرف میزنی، این سیاست پشتشه. مگه شما هر چی تو خونه پیش میاد داری بچت میگی؟ هر چی اطلاعات داری مگه بچت میگی؟ بچت مگه هر چی میشه میاد به تو میگه؟ همش سیاست هست. ما با سیاست صبح تا شب داریم زندگی میکنیم. سیاست یعنی تدبیر، یعنی مدیریت این که چی بیاد و چی نیاد، یعنی گزینش در داده ها، گزینش در گرفتن ها، در پرداختن ها، پردازش ها، اینا میشه سیاست. دست کیه؟ دست کی باید باشه؟ اگر دست کسی که به امر خدا رفتار میکنه نباشه، دوباره میگم، اگر دست کسی که به امر خدا رفتار میکنه نباشه، تو این جامعه رنگ و بویی از عبودیت نخواهد بود. این جامعه جامعه الهی نیست، این جامعه به سمت انسانیت نمیره، این داره به سمت حیوانیت میره، این دست شیطانه، این دست طاغوت، این دست طاغوت. فرمود ولیس امر فرعون برشید، امر فرعون رشد نمیاره، فرعون امر میکنه، فرعون سیاست داره. ویژگی امر فرعون هم که رشدی توش نیست، حاکمیت او فقط حفظ میشه، بخور بخورای او اطرافیانش حفظ میشه، شما هم که در حد غریزه نگه میداره، میترسونه که اگه حرفی بزنی چیزی بشه اصلا همین غریزه ها و همین خوردنی ها و همین مادیات و اینا بگیرتت، پس چی نگو زندگی تو کن، ساکت باش. 50 سالم بمونی هیچ استعدادی از تو، استعداد انسانی فعال نمیشه، اصلا به اسم استعداد فریبت میده. این سیاسته. من میتونم، من کارخونه دار، مسابقه استعدادیابی را بندازم تو کارخونم، الان دارم احساس میکنم بعضی حالا هوای مدیریت و ریاست پیدا کردن، کم کم دارن خودشون رو تو این کلاس میبینن و 4-5 تا گزینه داره پیدا میشه، یه خطر محتملیه، 10 سال دیگه اینا میخوام بیان خودشون اونجا جا بزنن، از الان یه مسابقه استعدادیابی را میندازم، این 5 تا رو به اسم استعداد به عنوان آبدارچی برتر مسابقه را میندازم، این 5 تا رو مشغول میکنم، ببینید شماها خیلی با استعداد. من از همون اولی که اومدید اینجا میدونستم شما آخرش یه چیزی میشید. مسابقات بسیار باشکوه و بین المللی خواهیم داشت که هر شب از شبکه فلان پخش میشه، آبدارچی برتر. یه شب شما 4 تا به این خونه اون، یه وقت اون 4 تا بیان خونه شما، ببینیم کی بهتره برای اینکه گارسون باشه و آبدارچی باشه، این ظرفا رو بهتر از همه میشوره. و طرف چقدر خوشحاله در سر یک مسابقه بین المللی منو به عنوان گارسون برتر اینجا. او احمق، این همه اینا سیاست و طراحی بود برای اینکه تو رئیس نشی. این مستضعفین صاحب این زمینن و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم، همه رو نوکر کرده و به نوکریش افتخار میکنه، به ذلتش افتخار میکنه، به تو سری خور بودنش افتخار میکنه، چون با اون مکانیزم امپراتوری رسانه‌ایش، با اون امپریالیزم، به این نوکر داره بها میده، درجه افتخار میده، این نوکر داره افتخار میکنه در نوکریش. این وضعیت مسئولینه که ما تو مملکت خودمون داریم میبینیم. و دیدیم تو سرشون زده میشه و باز همونایی که تو سرشون زدن و اینا رو تأخیر کردن وقتی اینا میبینن هر رو کر با هم میخندن، افتخار میکنه ما یه عکس یادگاری با هم انداختیم. بعد مثلا طرف باش انگلیسی حرف میزنه، توی من خدا به رو نمیاره که من انگلیسی حرف نمیزنم، بلد نیستم. 20 سال درست دکترام طول کشیده رفتم انگلیس برگشتم، ولی حتی یک کلمه هم عالیم نمیشه انگلیسی چی میگی. مثلا طرف میگه من لازم بود از پاریس تا اینجا بیام که تو رو ببینم، قشقش میخنده. چرا میخند؟ این میگه من لازم بیام. خب اونا میفهمه چی گیرش اومده، میفهمه من چی کار کنه، یعنی خوشحاله که اون داره با یه حرف میزنه. عالی جناب تو ما رو لایق دیدی با ما گفتگو کنی، این وضعیت ماست. اون امام بود، چهارنادزه معاون گورباچوف وقتی میاد ایران، بعد میبرنش بیت امام، بعد بیا تو اتاق همه رو اومده، بعد اومده وایستاده امام با کلاه شب، حالا میگن نمیدونم چی بهش میگن، کلاه تو خونه عرقچین، خیلی هم عرقچین حالا نبود، با عرقچین من طلایه میفهمم. یعنی اگه من طلایه اونجا باشم امام با اون لباس بیاد، من احساس میکنم امام داره من تحقیر میکنه. لباس رسمی عمامه سرش نذاشته امام، با لباس تو خونه اومده، بعد دستش گرفته پشتش، اینو من اینجوری دستش اینجوری با دست لرزون، معاون گورباچوف نصف کره زمین اتحادیه جماهیر شوروی بود. نقشه قدیمون رو نگاه می‌کنین، دهه 60 میلادی 70 میلادی رو نگاه کنین، نقشه رو زمینو یه وقت اونم تموم شد، سعی تمومش کنه. نقشه نگاه می‌کنین، نصف کره زمین میشه اتحادیه جماهیر شوروی، تریلی و بیاد ببره اینو. بعد این معاونش باشه اومد پیش امام، میره مرد 90 ساله مستأجر تو این خونه، امام دستو گرفته پشت، این نشسته اونجا شروع می‌کنه حرف زدن، اومده جواب نامه امامم بده، نشسته اونجا حرف میزنه، مترجم داره ترجمه میکنه، بعد امام به احمد آقا نگاه میکنن، بعد به اینم نگاه نمیکنن جواب بدن، میگن بهش بگید که من میخواستم یه افقی براتون باز شه، پا میشن میرن. بعد مترجم هم داد این مونده الان این داره میره، این کی داره این داره ترجمه میکنه، من چیکار کنم؟ من برم وایسم ترجمه رو گوش بدم؟ هشتب لکو میکنه امام قش رسما قش همه اینا رو. این امامه، این امر خداست، این مطیع خداست، این مرده، این آدمه. اینا وقتی نیستن میشه بدبختی، اینا وقتی نیستن میشه ذلت. دوره خلفا این ذلت هاست، این حقارت هاست دیگه، امر خدا. این سیاست بازی ها و این قدرت طلبی ها و اینا اومده کارو دست گرفته. حالا امیرالمومنین میخواد مردم رو برگردونه به امر الله. ببین چقدر کار سخته، 25 سال با این فضا زندگی کردن، خوب کردن. این بحث رو انشالله ادامه میدیم، یه سرفصلش رو این جلسه شروع کردیم، بحث ادامه داریست. این 10 شب با این موضوع کار داریم انشالله، بحث بسیار مهمیست. ما وارد جزئیات تاریخ امیرالمومنین و سیاست امیرالمومنین نشدیم، چون این کلیاتی که مطرح میشه شما برید دیگه 500 جلد کتاب بخونید و این جزئیات رو وردارید برید تو این دستگاه بنازید و لذت ببرید از این چینش سیره و تاریخ امیرالمومنین. وارد قطعات فعلا نشدیم، البته انشالله یه وقتی هم وارد میشیم. فعلا ما هندسه کلی رو داریم نگاه میکنیم، امام کیه، چی کار میکنه، وقتی نیست چه اتفاقی میفته، وقتی یه دوره کار دست دیگران میفته، وقتی کار و دست او میرسه چی کار باید بکنه و چه شرایطی داره. اینا نکاتی بود که مقدارشو عرض کردیم، انشالله جلسات بعد بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.